امریکا به جهان سرمایه داری بعد از اینکه تمام عوامل برانگیزنده و یا بازسازی کننده بعد از جنگ دوم جهانی که در 7 مورد من جلسه قبل اینا رو توضیح دادم ته کشید، یعنی اگزاست شد، تموم شد، وارد یک دوران بحران ساختاری شده. برای اینکه قبل از جنگ دوم جهانی از سال 1929 در اساس جهان سرمایه‌داری وارد یک بحران عمیق شده بود، ولی جنگ دوم جهانی تونست در حقیقت نجاتش بده و تمام دلایل و آمارهاش وجود داره که چرا جنگ در حقیقت هم اقتصاد امریکا رو نجات داد و هم اقتصاد بقیه کشورهای به ویژه اروپایی رو. و بعد از جنگ دوم جهانی به خاطر بازسازی جنگ و انقلاب اتومبیل و بالا رفتن بودجه نظامی اقتصاد ترمیم پیدا میکنه تا سال 1973، یعنی در حقیقت به اواسط دهه 1970 که میرسیم وارد یک دوره بحران ساختاری میشه. به این معنا که فرضاً در بحران‌های ساختاری مسئله فقط کمبود تقاضا نیست، بلکه ما بحرانمون بحران سیاسی هم هست، بحران فرهنگی هم هست، فقط در یک رشته نیست بلکه در رشته های گسترده‌ایه و این به حالت البته بحران‌های عمیق و فروپاشنده نیست، بلکه بحرانیست آرام. به قول پروفسور پترسون اینو بهش میگه یک بحران آرامه. به همین دلیله که من زیر عنوان چه خواهد شد رو گذاشتم بحران آرام جهانی و آینده آن. این زیر عنوان اون جزویه که من نوشتم، اینو از پروفسور پترسون گرفتم. والاس پترسون که کتاب بسیار بسیار جالبی در سال 1994 نوشت. بنابراین هم آرامه و به حالت سکون و رکود اقتصاد رو میبره و در نتیجه نظام سرمایه داری باید در فکر این باشه که این رو چیکارش باید بکنه. آنچه رو که ما شاهدش بودیم از زمان روی کار اومدن ریگان دقیقاً تلاش برای ترمیم این بحرانه. اگه ما اینو متوجه نشیم و فقط جنبه های سیاسی رو نگاه بکنیم کاملاً دچار گمراهی میشیم. باید ما زیر بنای اقتصادی به اقتصاد سیاسی جهان سرمایه‌داری و به ویژه امریکا رو که موتور محرکشه به دلایل متعدد، موتور محرکه در اساس اقتصاد جهان سرمایه‌داری، تا اینکه اینو نبینیم نمیتونیم هیچ کدوم از آنچه که داره اتفاق میفته، چه در ایران، چه در عراق، چه در افغانستان، چه در کولومبیا، کولومبیا کشور دیگری است که امریکا 3 میلیارد دلار کمک نظامی داره بهش میده و داره اونجا مردم رو قتل عام میکنه، در هایتی که مردم رو داره قتل عام میکنه و در بسیاری از کشورهای دیگه ما نمیتونیم بفهمیم و اون وقت انقلاب مخملینش رو نمیتونیم بفهمیم. بنابراین از دوره ریگان همینطور که من صحبت کردم ریگان میاد و اقتصاد امریکا رو از دو طریق دوباره میخواد ترمیم بکنه. یک، با تزریق 2 تریلیون دلار بودجه نظامی و مبارزه علیه امپراتوری شیطانی یعنی شوروی که مدتی بود به هر حال جنگ علیه شوروی یا جنگ سرد یه مقدار فروکش کرده بود، ولی ریگان اومد به شدت تشدیدش کرد و مسئله به اصطلاح اون تور محافظتی که خیلی ها باش مخالف بودن اون رو دوباره علم کرد و بمب‌های اتمی و هیدروژنی و میکروبی و شیمیاییش رو به شدت گسترش داد و شروع کرد به فشار گذاشتن روی شوروی که وادارش بکنه به یک مسابقه تسلیحاتی و وادارش هم کرد برای اینکه بتونه از پا درش بیاره و بالاخره از پا هم درش آورد. اصل قضیه این بود که شوروی رو اینا به یک مسابقه تسلیحاتی بکشن که میدونستن توانش رو نداره و از پا در خواهد اومد، برای اینکه اقتصادش طوری بود که نمیتونست بکشه و در نتیجه از پا در اومد. و راه دومش عبارت از سرکوب طبقه کارگر امریکا بود که در سال 1981 تمام دیدبانهای هواپیمایی در فرودگاه‌های امریکا رو که در حال اعتصاب بودند بیرونشون کرد و کارگر به جاشون آورد که باعث کلی اختلالات در اوضاع شد، ولی مصمم بود که هر گونه اعتصابی رو ریگان سرکوب بکنه. همینطور که مارگارت تچر که اومد مصمم به سرکوب طبقه کارگر انگلیس بود که اعتصاب کارگرای زغال سنگ، معادن زغال سنگ انگلیس رو همه رو بیرون کرد و اعتصابشون رو خرد خاکشیر کرد. یعنی جنگ رویاروی هم ریگان و هم تچر علیه طبقه کارگر امریکا و انگلیس یکی از سال 1981 و یکی از سال 1984 شروع شد و با موفقیت پیش رفت. هر دوی اینها موفق شدن که سندیکای کارگری امریکا رو خرد و متلاشی بکنن. همینطور که گفتم فرضاً در سال 1950 بیش از 35% از کارگرای امریکا سازماندهی شده بودن، حق چانه زدن داشتن، مزد حقوقشون کاملا بالا بود و لزومی نداشت که روزی 2 یا 3 شغل داشته باشن، زنشون هم کار بکنه برای اینکه بتونن به خرج خانه و ماشین و غیرشون رو بدن. ولی بعدش به اصطلاح تمام اینها از دستشون گرفته شد و در حال حاضر من گفتم حدود 13% به نظر من یه مقدار اغراق کردم، در حدود 10% بیشتر از کارگرای امریکا امروز روز در سندیکاها سازماندهی شده نیستن و الان سندیکاهای امریکا سخت تحت فشارن. این دوتا دستاوردی بوده که و بعدش مسئله گلوبالایزیشن مطرح میشه. یعنی چه گلوبالایزیشن؟ گلوبالایزیشن دو هدف اساسی داره. گلوبالایزیشن یه اسم در حقیقت باسمه‌ای و دروغینه. در حقیقت امپریالیزم به بیان دیگریست و در شکل بسیار بیرحمانه‌تر از قبلش. به این معنا که هدف اولیش این است که دروازه های کشورها رو به روی سرمایه های امریکا باز بکنه و در نتیجه صاحبان صنایع امریکا آزاد باشن که کارخانجاتشون رو، کارگاه‌هاشون رو به هر جای دنیا که کار ارزون‌تر باشه، مواد اولیه ارزون‌تر باشه، ببرند و اگر کارگر امریکایی نطق کشید، در حقیقت این رو به عنوان یک شمشیر دموکلس بالا سرش نگه دارن و بهش بگن اگه بخوای اعتصاب بکنی، کارخونه رو به طور کلی می‌بندیم و دقیقاً هم همینجوری شد. حتی بین سال 1979 تا 1995 من این آماراشو آوردم. 47 میلیون کارگر امریکایی کاراشون از دست دادن. یعنی بیرون کردنها و اخراجهای جمعی از زمان ریگان به طور وحشیانهی در امریکا اوج گرفت. این 47 میلیون بعدن کارگیر آوردن خیلی هاشون و تعداد بیشتری هم کارگیر آوردن. ولی با چه شرایط؟ با شرایطی که مزد و مزایاشون 14 تا 15% به طور متوسط، بعضی جاها 50%، بعضی جاها 2%، و بعضی هم جاها ممکن بود شغل بهتری گیر بیارن. ولی در مجموع محاسبه‌ای که نیویورک تایمز چون سال 1994 یا 96 یک سلسله مقاله راجع به اخراج‌های جمعی در امریکا نوشت که من بازم نقل قول‌های وسیعی ازش آوردم، سرپرست این یکی از اقتصاددونای بسیار بسیار خوب نیویورک تایمز به اسم لوئیس اوچیتل بود که این به اصطلاح سلسله مقالات به اصطلاح تحقیقی بسیار بسیار جالبی راجع به این قضیه نوشت که این 47 میلیون کارگر امریکایی که از کار بیکار شدن بعداً سرنوشتشون چی شده. 2-3 سال بعد اینا رو دنبال کرد که بعداً اینا آیا کارگیر آوردن، اگه کارگیر آوردن چه جوری بوده و وضعیتشون چی شده. به این نتیجه گیری رسید که 2 اتفاق برای این کارگرها افتاده. یکی اینکه مزد و مزایای شغل جدیدشون بین 14 تا 15% پایین تر بوده و مسئله دوم عبارت از این بوده که اکثر مواقع مزایا و پاداش‌هاشون رو از دست دادن. یعنی مثلا بیمه پزشکیشون رو، بیمه بازنشستگیشون رو، بیمه استعلاجیشون رو و غیره و غیره و بسیاری از چیزهایی رو و البته قدرت چانه‌زنی هم به طور کامل در امریکا از بین رفت.